تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از صحت و صحتمندی صحبت بکنیم. امروز شنوندگان گرامی میخواییم در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع چشم و البته خطرناک که اگر معالجه نشوه صحبت بکنیم. ای بیماری و مریضی خطرناک عبارت است از افزایش و زیاد شدن فشار داخل چشم که به او گلوکوما یا آب سیاه هم میگن. بیماری گلوکوما یا آب سیاه دو قسم است، یکی نوع حاد و ناگهانی و شدیدش است، یکی هم نوع مزمن و کهنه شدیش. ما امروز راجع به نوع حادش صحبت میکنیم. البته ای بیماری متاسفانه جز بیماری هایی است که معمولا در مراحل اولیه و وقت اولین علامت ها و نشانه هاش ظاهر میشه مردم زیاد متوجه نمیشن و ممکن است که دقت لازم نکنن و متوجه مشکل چشم خود و افزایش فشار یا اینمی بیماری آب سیاه نباشن. برای همین امروز ما در خدمت دکتر معالج محترم دکتر علیرضا اسماعیلی جراح و متخصص چشم هستیم که در تماسی که با ایشان برقرار شده میخواهیم در مورد این مریضی صحبت بکنیم. یکی این مریضی چی شرایط و زمینه هایی داره، چی چیزهایی باعث میشه و در رابطه با مراقبت ها و در رابطه با پیشگیری های لازم صحبت شوه و ای که علائم و نشانه های بیماری چی چیزهایی میباشه. امید است که این برنامه رو با ما تعقیب بکنین و معلومات لازم در این ارتباط شما کسب بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های برنامه ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده به نوبه خودم خدمت شما باشم. سلام عرض میکنم، روز خوبی داشته باشید در خدمتتون.
دکتر صاحب اسماعیلی، تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما تماس گرفته و در رابطه با مریضی گلوکوم حاد صحبت بکنیم. گلوکوم یا آب سیاهی که به طور ناگهانی و سریع امو زاویه و مسیر جابجا شدن مایع زلالی داخل چشم بسته شده و باعث بالا رفتن فشار داخل چشمی میشه. این مریضی اگر سریعا معالجه نشوه میتونه عوارض غیر قابل جبران به وجود بیاره. خب در این ارتباط اگر لطف کنین یک مقدمه اولیه را شما در رابطه با این بیماری برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین تا بعد ادامه بحث با شما داشته باشیم.
در یکی از اورژانس های چشم بیماری گلوکوم حاد زاویه بست است. علت این بیماری اینه که همطور که اشاره کردیم گلوکوم عمدتاً ناشی از اینه که خروج مای زلالیه از چشم کمتر صورت میگیره و این علت که فشار چشم بالا میره به علت تجمع بیشتر مای زلالی در داخل چشم.
بله.
اگر این اتفاق به صورت ناگهانی اتفاق بیفته که در این نوع با توجه به همونطور که از اسمش پیداست زاویه که زلالیه ازش خارج میشه به سطح ناگهانی ناشی از بسته شدن توسط عنبیه در محیط این زاویه اتفاق میفته، تب به طورت ناگهانی فشار چشم ناشی از اینی که انسداد کامل ایجاد شده بالا میره و علامتهایی را ایجاد میکنه که خب جدای از اذیتهایی که برای بیمار داره از قبیل درد و ناراحتی از قبیل و کاهش دید، در صورت عدم درمان میتونه این بالا بودن فشار چشم به سطح شدید و ناگهانی عوارضی را ایجاد کنه که گاهی اوقات میتونه برگشت ناپذیر هم باشه.
خوب است که همین اول از علامتها و نشانه های ای بیماری دکتر صاحب شروع کنیم که گفتین جزء اورژانس ها یا امرجنسی های طب و پزشکی است و باید سریعا معالجه و درمان شود. اگر مهربانی بکنین برای آشنایی و معلومات بیشتر شنوندگان ما در مورد علائم و نشانه های این مریضی توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
معمولا توی این افراد چیزی که مشکلاتی رو بهشون ایجاد میکنه اینه که اولین چیز درد بسیار شدید چشمی است، یعنی دردی رو در اطراف کره چشمشون به سطح شدید حس میکنن که گاهی اوقات این درد میتونه بسیار شدید باشه و به ناحیه گیجگاهی و پس سری هم امتداد داشته باشه و به عبارتی تیر بکشه. دومی مسئله که ایجاد میکنه کاهش دید یا تاری دیده که این افراد به علت بالا بودن فشار چشم و ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه باعث میشه که دید این افراد اول دید تار و دید غیر شفافی میشه و به تدریج باعث کاهش دید هم میشه.
بله.
دوم قضیه به علت همین ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه و شفافیت رو که از قرنیه میگیره باعث میشه که این افراد وقتی به اطراف نور لامپ‌های روشن نگاه میکنن اطراف این نورها رو یک خاله یا رنگین کمانی میبینن که این سوم علامتی خواهد بود که عمدتاً در افراد ما مشاهده میکنیم و در موارد شدیدتر این افراد میتونن علامت‌هایی مثل تهوع و استفراغ ناشی از رفلکسی که از این درد هاست و ایجاد میکنه در سیستم مغزی باعث بشه که افراد حتی علامت‌های از قبیل تهوع و استفراغ رو هم داشته باشن که گاهی اوقات همین علامت تهوع و استفراغ آنچنان شدیده که بیمار کمتر متوجه مشکل چشمیش ممکنه بشه و عمدتاً سرویس های غیر از چشم مراجعه میکنن برای درمان ناشی از این مشکلی که ناشی از تهوع و استفراغ دارن، فکر میکنن مشکل دقیقا روده‌ای یا معده‌ای براشون ایجاد شده و به اون سرویس ها مراجعه میکنن.
بله.
افراد اگه مراجعه بکنن به سرویس های چشم در معاینه که ما انجام میدیم یا خودشون هم میتونن گاهی اوقات بعضی از علامت رو ببینن اینه که چشمشون قرمزتر و متورمتر شده و اطراف قرنیه رگها پرخونتر و قرمزترن. یکی از دیگر علامت هایی که خب خود افراد هم میبینن ولی در معاینه که توسط همکاران ما انجام خواهد شد در سرویس های چشم پزشکی اینه که قرنیه ادم کرده، همینطور گفتم عروق اپی اسکلرا و اسکلرا و عروق کنج ما متورم و محتون هستن. عمق اتاق قدامی در اینها خب با تب با توجه به زمینه بیماری که دارن کاهش پیدا کرده و کمه و فشار چشم در اینها خب عمدتا بالاست که این علامتی است که خب تایید میکنه بر تشخیص این بیماری.
دکتر صاحب شما تاکید داشتین و ما میدانیم که گلوکوم حاد زاویه بسته جز اورژانس ها و امرجنسی های طب و پزشکی است. میخواییم برای توجیه و آگاهی شنوندگان عزیز و ای که اهمیت و ضرورت توجه به این مشکل جدی بگیرن دلیل یا دلائل اورژانسی بودن و امرجنسی بودن اینمی مریضی را اگر توضیح بتین تشکر.
ببینید همطور که قبل هم ذکر کردیم فشار چشم که بالا میره به تمام ساختمان ها و ارگان های که در چشم قرار دارن فشار وارد میکنه و این بالا بودن فشار باعث اختلال در سیستم خون رسانی به ارگان های چشمی میتونه بشه و به تبع خود این فشار بالا و خود اون اختلالی که در خون رسانی ایجاد میکنه میتونه عوارضی رو ایجاد بکنه که عمده اونها روی عصب بینایی است و این عصب بینایی اگر که این فشار در چندین روز به همین شدت بالا بمونه میتونه دیگه کارهای کامل خودش از دست بده و فرد حتی دچار نابینایی کامل بشه ناشی از این بیماری که عصب چشم رو تخریب میکنه و از بین میبره.
بله. بله.
ولی در کنار این میتونه عوارضی رو روی انویه این افراد ایجاد بکنه و باعث آتروفی شدن یا نازک شدن و بدشکل شدن مردمکی افراد ایجاد بکنه. میتونه چسبندگی هایی رو در اتاق قدامی و در آیریس نسبت به لنز و نسبت به زاویه ایجاد بکنه که این چسبندگی ها در صورتی که ادامه دار باشن و تشدید بشن میتونن مشکلاتی رو ایجاد بکنه که فرد بعد از این حمله دچار گلوکوم داوی بسه مزمن بشه و بیماری به صورت مزمن در این افراد ادامه پیدا بکنه.
بله.
میتونه ایجاد کاتاراکت بکنه در صورتی که این فشار بالا باشه و دیر درمان بشه، به علت اختلالی که همونطور گفتم باز در خون رسانی ایجاد میکنه، میتونه این افراد استعداد به کاتاراکت یا آب مروریشون رو بیشتر بکنه و حتی میتونه باعث از بین رفتن سلولای قرنیه بشه که منجر به کاهش دید دائمی ناشی از کار افتادن شفافیت قرنیه این افراد هم بشه. بنابراین از این جهتی که این بیماری باید زود تشخیص داده بشه و زود درمان بشه تا این عوارض که میتونه در شدت‌های مختلف بروز بکنن جلوگیری بشه.
خب با تشکر از دکتر سب اسماعیلی یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما برای این بخشی از برنامه چی تهیه دیدن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب‌های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی‌های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش ها تتوی خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره، حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست، لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروز به صورت OTC یا over the counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم است که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره، عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
نکته های اهمیت در جراحی زیبایی اینه که انجامش طیف گسترده ای از مشکلات بیماران را برطرف میکنه. بیمارانی که دچار سانحه و یا سوختگی میشن، بیمارانی که با این اتفاق ممکنه که حس خوبی نسبت به زندگی کردن نداشته باشن، اما با انجام جراحی زیبایی حس بهتری را نسبت به زندگی کردن و اطرافشون بهتر میتونن پیدا کنن.
روش های زیباسازی همونطور که ممکنه به زیبایی کمک کنه عوارض زیادی هم داره. روش های مثل خالکوبی که باعث یوویت میشه، التهاب داخل چشم، کانتاکت لنز های رنگی که منجر به زخم های قرنیه میشه، ایمپلنت های آیریس که منجر به عوارض بسیار عدیدهی میشه و همچنین جواهراتی که اخیراً باب شده، اینا همه دارای عوارض زیادی هست.
دارای یک زیبایی نسبی و طبیعی هستین، پیشنهادم اینه که قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی در مورد عوارض احتمالیش خوب تحقیق کنید، با کسانی که این عملهای زیبایی را انجام دادن مشورت کنید و قطعاً به سراغ پزشکان متخصص در این حوزه برید.
عزیزان شرمنده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین و ما را همراهی میکنین برای شنیدن مباحث علمی و مفید در رابطه با بیماری های مختلف، از جمله امروز که راجع به چشم و بیماری گلوکوم یا آبی سیاه صحبت میکنیم. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پاکروان، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب اسماعیلی متخصص و جراح امراض چشم در رابطه با تعریف و معرفی بیماری مهم و خطرناک گلوکوم یا آبی سیاه صحبت کردند که جز اورژانس ها و امرجنسی های طب است، باید سریعا تشخیص و معالجه شود وگرنه مشکلات غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران به وجود میاره. در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی گفتند که نوع حاد و شدید و ناگهانی این مریضی گلوکوم یا آبی سیاه با یک سردرد شدید اطراف کره چشم ممکن شروع شود، همراهش یک تاری و تاریکی دید و بینایی ممکنه به وجود بیاید، یعنی چشم ما چیزها را تار و سیاه‌تر ببینه، ممکن یک حاله، یک حلقه نورانی اطراف منابع نور مثل گروپ ها و لامپ ها دیده شود، یا گاهی باعث تهوع و استفراغ یا حالت دلبدی و قی کردن ممکن شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ممنون از اینکه حوصله میکنین و همچنان با ما در تماس هستین. یکی از موضوعات مهم برای این قسم مریضی هایی که امرجنسی و اورژانسی هستند، زمان مناسب و مفید و طلایی برای اقدام و معالجه و درمانشان است، به نام گلدن تایم. حالا این مریضی آبی سیاه و گلوکوم حاد زاویه بسته که از اورژانس های طب هست، برای اقدامات درمانیش چی زمانی مناسب ترین و بهترین وقت است؟
البته همونطور که میفرمایید اون زمان گلدن تایم یا زمان طلایی مربوط به اینه که میشه اقدامات مؤثرتری تو این زمان انجام داد، ولی این بیماری هر چه زودتر تشخیص داده بشه و هر چه زودتر مراجعه بکنن درمان مطمئنن راحتتر و سریعتر انجام میشه و عوارض به تبع کمتر خواهد بود. ولی همونطور که میفرمایید اگه فردی بیش از 24 ساعت و فشارهای بالای 40 و 50 میلیمتر جیوه رو ناشی از این بیماری تجربه بکنه و دیرتر از این مراجعه بکنه میتونه که باعث کاهش دید شدید بشه، و اگر که مریضی بیش از 72 ساعت همچین فشاری رو داشته باشه به احتمال بسیار زیاد بینایی خودش رو از دست خواهد داد به طور کامل.
و طبیعتاً این کم شدن و کاهش بینایی و دید چشم و یا نابینایی و کور شدن کاملاً غیر قابل برگشت است و نمیشه او را جبیره کرد و به حالت اول برگشت.
بله دیگه، یعنی ممکنه ما بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم، دقیقاً درد بیمار رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه اون عارضه‌ای که ناشی از تخریب سلول‌های عصبی چشمش خواهد بود دیگه قابل برگشت نخواهد بود و دچار کاهش دید دائمی خواهد شد.
سپاس و ممنون از شما دکتر صاحب بابت معلومات و هشدارهای جدی و علمیتان در زمینه معالجه و درمان این مریض‌ها که دوچار و مصاب به بیماری گلوکوم یا آبسیای حاد و شدید میشن چه کارهای انجام میشه؟ برنامه های معالجوی و اقدامات درمانی در این رابطه چی میباشه؟
در مرحله اول اون چیزی که لازم هست که انجام بشه در اکثر افراد به علت اینه که این فشار بالا ادم قرنیه ایجاد میکنه و یه مقدار اقدامات لیزری و اقداماتی که ناشی از دید کافی خواهد بود در پشت قرنیه رو از ما میگیره، تو مرحله اول اکثرا از این خواهد بود که ما با درمان دارویی فشار چشم رو کاهش بدیم که در این افراد سروم های خاص مثل سروم مانیتول به این افراد وصل میشه که این میتونه میزانی از فشار چشم رو کاهش بده.
بله،
داروهای خوراکی ممکنه از قبیل قرص‌های استازولامید که فشار چشم رو کاهش میدن به این افراد تجویز میشه، و در همین مرحله ما از قطره‌های چشمی پایان آورنده فشار چشم و قطره‌هایی که التهاب رو کاهش میدن مثل بتامتازون مثل قطره بلول استفاده میکنیم تا فشار چشم کاهش پیدا بکنه، و این کاهش فشار منجر به این میشه که ادم قرنیه هم کاهش پیدا بکنه. معمولا چون این بیماری ناشی از یک انسدادی در مردمک هست و این مردمک در حالت متوسط باز یا میدیلاته قرار گرفته، بسته شدن این مردم منجر به این خواهد شد که اون پریفر یا محیط نبیه ما از زاویه جدا بشه، بنابراین قطره های تجویز میشه که مردمک رو جمع بکنه و دقیقاً اصل بیماری یا مکانیسم اصلی بیماری رو از بین ببره تو این مرحله. ولی عمدتاً این افراد با توجه به اینه که ممکنه بعدها هم دچار این مشکل بشن، باید اصل قضیه رو ما از بین ببریم که با ایجاد یک سوراخی در محیط اندیه که ایریدوتومی گفته میشه که اکثرا امروز دیگه با اشعه لیزر انجام میشه و قبلا نیاز به جراحی داشت، اینه که میاییم این امکان رو از اینی که مجدد این بیماری تکرار بشه رو کم میکنیم.
بله،
چون ممکنه بعدها باز در شرط خاصی این مردمک در همون حالت قرار بگیره و بلوک ایجاد بکنه و منجر به این بیماری بشه. ولی اگر این سوراخ ایجاد شده باشه میتونه به عنوان یک سوپاپتیمینان فشار رو در اتاق قدامی و اتاق خلفی یکسان نگه بداره و اجازه نده که این فشار بالا بره. به تبع درمانی که برای این افراد بعد از درمان دارویی در هر موقعی که این شرایط ایجاد بکنه که این امکان وجود داشته باشه، توسط لیزر ما سوراخی رو در اندی اینها ایجاد میکنیم در مراکزی که خب دستگاه لیزر وجود داشته باشه. ولی در مراکزی که دستگاه لیزر وجود نداشته باشه عمدتاً این افراد باید با اتاق عمل برن و توسط جراحی ما قطعه کوچکی از محیط انبیه اینها رو سوراخ بکنیم و برش بزنیم که این کار در اتاق عمل انجام خواهد شد.
بسیار بسیار تشکر میکنم از توضیحات خوب شما. البته بعضی نقاط و سوالات در این رابطه باقی میمانه، اما خوب امروز دکتر سی وقت برنامه ما رو به پایان است و فرصت نداریم. ما انشالله باز هم از شما قول میگیریم در جلسه بعد مزاحمتان خواهیم شد، با شما تماس خواهیم گرفت و موارد بعدی را از شما خواهیم شنید، جوابایشان و توضیحاتش. فعلا از حضورتان خداحافظی میکنیم. ممنون و سپاس.
خواهش میکنم. من شما و شنوندگان دو خدای بزرگ نسبان خدا نگهدار.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب علیرضا اسماعیلی، متخصص و جراح چشم، این بحث انشالله در جلسات بعد ما ادامه خواهیم داد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خداوند برای کنترل سیستم‌های حیاتی در بدن ما راه‌های مختلفی گذاشته و این سیستم‌ها از راه‌های مختلف کنترل میشن. فشار خون هم از اونجایی که بسیار بسیار برای زندگی ما اهمیت داره، توسط چندین سیستم مختلف در بدنمون کنترل میشه. یکی از این سیستم‌ها سیستم آنزیمی رنینه که باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه. در جایی که بدن نیاز داره به این که فشار خون افزایش پیدا بکنه، این آنزیم که توسط کلیه ها ساخته میشه وارد عمل میشه. پس دارویی که بتونه روی رنین اثر بذاره، روی پرفشاری خون هم اثر میذاره. زمانی که فشار خون شما در واقع تحت کنترل قرار گرفت، پزشکتون به شما معمولا یه آسپرین تجویز میکنه که ریسک نارسایی های قلبی عروقی رو کاهش بده و شما میبایستی که از اون استفاده بکنید. معمولا پزشکا روی اینکه یک دارو رو به تنهایی بدن خیلی راغب نیستن، به دلیل اینکه با یک دارو که شما میخواین کار کنین عوارض جانبی خیلی زیادی رو مریض باید تحمل بکنه و ممکنه جاهای دیگه ای آسیب ببینن. ترکیبی از داروها رو با دوزهای مختلف به شما میدن تا فشار خون شما بدون عارضه جانبی یا با کمترین عارضه جانبی کاهش پیدا بکنه. باز هم تاکید میکنم که ترکیبی رو که پزشک برای شما میچینه به هیچ عنوان به هم نزنید، به هیچ عنوان خودسرانه برای پرفشاری خونتون دارو تهیه و مصرف نکنید. یادمون باشه که تمامی داروهای گیاهی روی داروهایی که شما برای پرفشاری خونتون مصرف میکنید میتونن تأثیر سو داشته باشن. پس اگر میخواهید که داروی گیاهی رو به سیستم دارویتون اضافه کنید، حتما داروهایی رو که قبلا مصرف میکردید به متخصص طب سنتیتون اطلاع بدید و اگر دارویی رو اضافه کردید از طریق همکاری با یک متخصص طب سنتی و مشاوره با یک متخصص طب سنتی، لطفاً اون رو به پزشک خودتون هم اطلاع بدین.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. غارها دنیای اسرارآمیز و پر از شگفتی هستند که همیشه آدمی را برای کشف راز و رمزهایشان فرا می‌خوانند. جهانی که وقتی به سراغشان بروید، محو تماشای زیبایی‌های پنهان این جاذبه‌های طبیعی خواهید شد. کشور ایران دارای غارهای بسیاری است که یکی از بی‌نظیرترین و زیباترین آنها غار آبی سهولان در شمال غربی ایران است که قدمت آن به 70 میلیون سال پیش، یعنی دوران دوم زمینشناسی یا کرتاسه میرسد. غاری با سنگهای آهکی و آب و هوای متعادل که هر بیننده‌ای را شیفته خود میکند تا نه فقط برای بار دوم بلکه بارها و بارها از آن دیدن کند. اگر مایلید با این غار شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شوید، با برنامه امروز همراه ما باشید. غار سهولان در 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع در شمال غربی ایران قرار دارد. سهولان در زبان کردی به معنی یخبندان است. این غار در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار دارد. غار سهولان دومین غار آبی ایران است و قایق سواری در دریاچه آن یکی از جذابترین جاذبه های این غار است. آب این دریاچه از سفره های زیرزمینی و جوشش چشمه ها تامین می شود. این غار از هزارهای اول و دوم قبل از میلاد تا دوره پارتی و اسلامی و حتی زمانهای از قرون وسطا مورد سکونت انسان ها بود است. تاریخ کشف غار به طور دقیق مشخص نیست، چون همیشه در حوالی آن روستاها و مناطق مسکونی بوده و مردم همواره از آن به عنوان پناهگاه و محلی برای شکار استفاده کردند. ولی به طور رسمی نخستین بار در سال 1890 میلادی ژاک د مورگان فرانسوی همراه اهالی روستای سهولان با ساختن یک قایق چوبی کوچک از مسیر آبی این غار دیدن کردند و یک کروکی از غار کشیدند که 60% با واقعیت کنونی همخوانی دارد. در زمان جنگ جهانی دوم نیز یک هیئت انگلیسی در مورد این غار به مطالعه پرداختند. از سال 1996 غارشناسان ایرانی بررسی را ادامه دادند که در نتیجه آن از دالان اصلی، تالار بزرگ و دهلیز ورودی سفالهای متعلق به دوره‌های اشکانی و ایلخانی یافت شد. این غار که از سال 2000 میلادی میزبان گردشگران است، جزو مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیز قرار دارد. تا کنون حدود 250 متر از محدوده خشکی و 300 متر از محدوده آبی غار زیبای سهولان کشف شده است. مساحت داخلی غار سهولان حدود 600 متر مربع و محتویات غار سنگ‌های آهکی است. ارتفاع سقف غار تا سطح دریاچه آن 50 متر و عمق آن در برخی جاها به 62 متر می‌رسد. اختلاف دمای درون و بیرون غار نیز بین 10 تا 15 درجه است. گوشه گوشی این غار آهکی پر از دیدنی‌های چشم نواز است. قندیل‌های زیبا و تماشایی که سقف و دیوارهای سهولان را مزین کرده و همچنین اشکال مختلف آهکی که در اثر ریزش آب و ایجاد سایدگی صخره‌های آهکی به وجود آمده است و اشکالی نظیر عروس دریایی، لاک پشت، پای فیل، شیر و خوشه انگور از جمله آنهاست که البته از بهترین سوژه ها برای گرفتن یک عکس ماندگار هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمود ریاحی هستم، پژوهشگر حوزه مردم شناسی. نخستین جاذبه گردشگری در روستای سهولان غار آبی سهولان هست که بجز این که خب این غار آبی هست و امکان حرکت با قایق در این غار وجود داره، وجود و زندگی کبوترانی هست که در این غار زندگی میکنن. به همین خاطر به این غار در زبان کردی منطقه کوتکوتر یا واژه فارسیش لانه کبوتر هم گفتند. این روستا نزدیک به 400 سال پیشینه داره. مردمان این منطقه خب مثلا کرد زبان هستن. دژها و مساجد قدیمی هم دوروبر روستا وجود داره که واقعا دیدن اینها بسیار جالب هستن، هر گردشگری رو به خودش جلب میکنه. البته این رو هم بگم که واژه سهولان در کردی برابر با یخبندان، چون این منطقه سردی هست و باید رفت و دید و تجربه کرد. کردهای اون منطقه هم بسیار مهمان نواز، مردمانی شاد که حتما از سفر به اونجا خوشحال خواهی شد و پشیمون نمیشید. من یک سری به روستای سهولان بزنید در مهاباد یا ماداباد.
از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به غار سهولان در 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی آمدیم و دیدن میکنیم از این شگفتی طبیعت ایران. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، غار سهولان دارای دو ورودی است که یکی 178 و دیگری 107 پله دارد. گردشگران از یکی وارد و از دیگری خارج می شوند. با طی کردن این پله ها به عمق 30 متری زمین می روند. با نزدیک شدن به عمق زمین و کف غار، فشار هوا افزایش و اکسیژن هم کم می شود و رطوبت هوا به 78% می رسد. این غار از دو بخش آبی و خشکی تشکیل شده که هم مکانی برای غار پیمایی است و هم با داشتن سه حوضچه یا دریاچه امکان سوار شدن بر قایق و عبور از آنها در محدوده های مشخص وجود دارد. آب دریاچه غار بسیار شفاف و زلال بوده و عمق آن برغم تاریک بودن تا چند متری قابل رویت است. در تمام مسیر قایق سواری، نورپردازی ها چشمنداز های تماشایی را برای غار با وجود آورده است. با قایق سواری در طول رودخانه می توانید قندیل های زیبای غار را از نزدیک تماشا کنید. اما یکی از جذاب ترین بخش های این قایق سواری وقتی است که لانه کبوتران را در کنار خود می بینید. گاهی این لانه ها آنقدر به شما نزدیکند که حتی می توانید به لانه و کبوتران دست هم بزنید. در انتهای مسیر قایق سواری به صخره ها و دیواره هایی می رسید که ادامه راه را برایتان غیر ممکن می کنند. همین لحظه است که باید راه برگشت را در پیش بگیرید. به گفته غارنوردان، از اینجای مسیر را فقط غواصان می توانند بروند. دوستان عزیز، کبوترها و خفاش‌ها تنها موجودات زنده هستند که قسمت‌هایی از غار سهولان را به عنوان آشیانه انتخاب کردند. البته نور بکار رفته در غار خفاش‌ها را اذیت می‌کنند. برای همین در غار پراکنده و جاهایی را برای استراحت در نظر گرفتند که تاریک است. البته با نگاهی به سقف غار خفاش‌های زیادی دیده خواهند شد. در شب صدای جیغی که از این غار بلند می شود در واقع صدای همین خفاش هاست. بجز کبوتران و خفاش ها و جانداران میکروسکوپی هیچ موجود دیگری در غار زندگی نمی کند. با توجه به ویژگی هایی که خدمت شما گفتیم، غار سهولان به سبب داشتن محیط زیبا و چشماندازی شگفت‌انگیز مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است که در فصول گرم که غار آب و هوای متعادل و مطلوبی دارد به آنجا سفر می کنند. گردشگران بعد از غارنوردی می توانند شب را در اقامتگاه بومگردی که در روستای سهولان قرار دارد سپری کنند و سفرشان را به این منطقه با دیدن سایر جاذبه های گردشگری کامل تر کنند. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه در سفر به غار سهولان همراه و همسفر ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نگاهی به غرب آسیا. با نام ویاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم دومین برنامه نگاهی به غرب آسیا. این برنامه را پخشش از هفته گذشته آغاز کردیم با توجه به تحولاتی که در غرب آسیا شاهد هستیم، به خصوص تحولات سوریه. بر همین اساس این برنامه را تلاش میکنیم که از ابعاد مختلف تحولات غرب آسیا را بررسی بکنیم. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیزانی که علاقمند هستن از طریق سایت برنامه را دنبال بکنن، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا که عزیزانی که علاقمند به پیگیری این تحولات هستن میتونن که تحلیل ها و گفتگوهای گوناگون پیرامون این موضوع در سایت ما ببینن و دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تحولات سوریه که خب مهمترین رخدادهای غرب آسیا این هفته مربوط به سوریه بود. همراه ما باشید. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه شاهد تحولات زیادی در این کشور بودیم. تا روزهای گذشته هم محمد البشیر مسئول دولت انتقالی سوریه گفته که در دوره انتقال سرویس های امنیتی منحل میشه و قوانین تروریسم لغو و در وضعیت ارتش فعلی هم تجدید نظر میشه و اوضاع هم ساماندهی خواهد شد. اما یکی از رخدادهای مهم سوریه که مورد بررسی قرار خواهیم داد این هفته مربوط میشه به حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و اشغال بخشای زیادی از جغرافیای سوریه. نیروی هوایی رژیم صهیونیستی طی حملاتی که طی روزهای گذشته داشته انواع مختلفی از تسلیحات شامل مشکای اسکاد و کروز، مشکای زمین به هوا و زمین به زمین، پهپادها، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، رادارها، تانکها و آشیانهای هواپیما را هدف قرار داده است. این رژیم عملاً همه توانمندیهای نظامی سوریه را از بین برده است. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد در عملیات بزرگ هوایی انجام گرفته در آسمان سوریه بین 70-80% از توان راهبردی ارتش سوریه از بین رفته است. اما در حالی که الجولانی رئیس هیئت تحریر الشام در واکنش به حملات و اشغالگری های رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سوریه آماده ورود به جنگ جدید نیست، اشغالگری رژیم صهیونیستی واکنش های گسترده منطقه‌ای و جهانی داشته است. حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه در لبنان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تحولات اخیر سوریه در سایه سقوط دولت و سوء استفاده رژیم صهیونیستی از اوضاع آشفته این کشور اعلام کرد، رژیم غاصب صهیونیستی در کنار جنگ نسل‌کشی که ضد فرزندان ملت فلسطین به راه انداخته و تجاوزات مستمر آن علیه لبنان، به تجاوزات خود علیه مردم سوریه نیز ادامه می‌دهد. حزب سوسیال ناسیونالیست سوری در لبنان گفته سوء استفاده رژیم غاصب صهیونیستی از تحولات سوریه ایجاب می‌کند که سازمان ملل متحد، کشورها و ملت‌های عربی بر اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و رد اشغالگری صهیونیست‌ها در خاک سوریه پافشاری کنند، زیرا رژیم وحشی صهیونیستی به دنبال اجرای نقشه‌های الحاق و اشغال خاک سوریه بوده و ظرفیت‌های نظامی سوریه را نابود می‌کند. این تجاوزات دشمن صهیونیستی حکایت از خطری بی سابقه دارد و پیامدهای آن سرنوشت کشور و ملت سوریه را تهدید می‌کند. عبدالملک حوثی رهبر انصار الله یمن هم گفته که تجاوز هوایی و زمینی رژیم اسرائیل به سوریه با حمایت و مشارکت آمریکا صورت می‌گیرد تا این رژیم بر ملت‌های عربی و اسلامی تحمیل شود. وزارت خارجه عربستان سعودی هم بامداد سه‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای حملات رژیم اسرائیل به سوریه و اشغال اراضی جدیدی از جولان سوریه را محکوم کرد. وزیر خارجه اردن هم حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد. وزیر خارجه اردن تاکید کرد ما ورود اسرائیل به هر نقطه از اراضی سوریه را محکوم و آن را نقض قانون بین المللی می دانیم. وزیر خارجه اردن همچنین از جامعه بین المللی خواسته ضمن محکوم کردن تخلفات اسرائیل در سوریه لزوم احترام گذاردن به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را مورد تاکید قرار دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان هم در بیانیه ضمن محکومیت حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه تاکید کرد این حمله به نقض آزادی و استقلال سوریه انجامیده است. این بیانیه افزود حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه ادامه نظام اشغالگری این رژیم در فلسطین و سرزمین‌های اشغالی و همچنین تهدیدات و اقدامات تحریک‌آمیز آن علیه ملت‌های مسلمان اقدامی است که به شدت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی را در معرض خطر قرار داده است. وزارت خارجه حکومت طالبان از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مربوطه خواسته تا در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی موضع قاطع بگیرند و از حقوق مشروع ملت‌های تحت ظلم به ویژه مردم مظلوم فلسطین و سوریه حمایت کنند. بیانیه همچنین تاکید میکند دولت‌ها و ملت‌های مسلمان باید با اتحاد و همبستگی در برابر تجاوزگری‌ها و ظلم‌ها ایستادگی کنند و از آزادی، استقلال و حق حاکمیت خیش محافظت نمایند. پیرامون حملاتی که رژیم صهیونیستی به سوریه داره به اتفاق بشنویم تحلیل محترم محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی را در این باره.
خب اگرچه یک سری دلایل واضح و روشن هست به دلیل اینکه اصل ورود اینها و این تحول جدیدی که پیش آمد با برنامه ریزه های برخی از قدرت های جهانی مثل آمریکا و خب یک سری حمایت های خود صهیونیست ها برخی از این گروه ها وارد عرصه شدند و خیلی امکانات در اختیار اونها گذاشته شد، امکانات پیشرفته ای در اختیار اونها گذاشته شد. طبعا وقتی یک معامله صورت میگیره این معامله دو طرف داره. اگر برای معارضین شاید این وعده داده شده، وعده پیروزی اگر داده شده، طبعا از اون طرف تعهداتی ممکنه گرفته شده باشه که شما هم تا یک مرحله باید سکوت بکنید و اینکه هر اتفاقی میفته شما اصل عملی از خود نشان نده. اینا چیزهایی است که احتمال داده میشه و همین منظور ما شاهد بودیم که در بلندی های جولان پیشروی های از طریق بلندی های جولان صورت گرفت و با همین طور از طریق دریا به سمت دمشق و از همه اینها مهمتر تمامی زیربناهای امنیتی و نظامی سوریه با خاک یکسان شد. کشتی‌های جنگی، قایق‌های جنگی